أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه قصص را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 24، آیه بعد از آن انشاءالله آیاتی که امشب مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. در حقیقت در بخش سوم فصل سومی که خداوند سبحان در این سوره مبارکه پیرامون موسی کلیم سخن می‌فرماید وارد شدیم و کار به جایی رسید که بعد از حوادثی که پیش آمد برای موسی در مصر، دیگه جایی برای ماندگاری این بزرگ مرد الهی باقی نماند. آخرین جمله این بود که فخرج منها خائفا یترقب، با تمام دلنگرانی ها و همه مراقبت های لازم عاقلانه تصمیم رو بران گرفت، گفته ناصحان رو پذیرفت و از خداوند خواست که او را از ظالمان نجات دهد و از مصر برون آمد، از مملکت مصر به سرزمینی که پای نهاد به طرف شمال شرق حرکت می کند، خود رو رساند به سرزمینی که خارج از حاکمیت فرعونه است، مدین به تعبیر قرآن و گفتیم مدین به تعبیر تورات و ماهان در جغرافیای امروز که پایتخت اردن هاشمی امروز اردن محسوب میشه به اصطلاح. جایی که وارد شد ابتداعا اون آبشخور اصلی شهر بود، منابع اولیه ی آب بود که خواندیم خدمت دوستان، و دید که جماعتی مشغول آبدهی هستند، آببری هستند برای احشام و اغنام و مصارف دیگه، و در کنار اونها دو بانوی بزرگوار رو دید، امرأتین، دو زن رو دید که اینها نگاهبان خیش، حافظ خود و در این حال حافظ احشامشون، و منتظرن که بتوانند برای حیوانات خودشون فرصتی رو به دست بیارن که آبدهی کنند اینها رو. جناب موسی این صحنه رو که دید نتوانست تحمل کند. غیرت موسوی و اون حالت خاصی که جناب موسی نسبت به انسان‌ها و بندگان خدا دارد، که همه پیامبران الهی چنین حس و حالتی رو دارن، موجب شد که اقدام کرد، به صحنه آمد و به حضور این بانوان رسید و سوال کرد که چیه مشکل شما؟ گفتن ما نمیتوانیم با این وضعیت اختلاط با مردان پیدا کنیم و با چوپانان، منتظریم تا فرصتی دست دهد کارمون انجام بدیم. خب شاید سوال بود که چرا شما این کار رو انجام میدید؟ شاید این کار مردانه باشد به نظر. گفتند که و پدر ما شیخون کبیر است و ابونا شیخون کبیر. پدر ما یه انسان محترمی است، اما به لحاظ سنی المتعون و فسن، یعنی مراتب بالای سن رو دارد، به همین خاطر کار به دوش ماست. جناب موسی کار رو انجام داد، تمام شد و این به اصطلاح دختران رفتند، و بعد از اینکه کار به پایان رسید قرآن فرمود فسقا لهما ثم تولا الی الظل. استفاده کردیم البته از اون فایی که بر سر فعل سقا و آبرسانی و آبدهی آمده است که کار موسی بود. اشاره شد خدمت دوستان که به مجرد اینکه کلیم الله احساس کرد که وظیفه است باید این کار خیر رو انجام بده، درنگ نکرد. فسقا، راز بزرگ کامیابی انسانها در زندگی که اگر فرصتی، فکری و موقعیت خیری برای اونها دست میده دیگه اینجا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. جاییست که باید به سرعت اغتنام فرصت کنن، به تعبیر امیرالمؤمنین ار فرصت و تمر رو مرسه ها، فرصت ها مانند ابر میگذرد و انسان احساس میکنه که محروم شد و نتوانست اون کار خیر رو انجام بده. فسقاله هما، کار تمام شد، ثم تولای لزل، به گوشهی و سایهی پناه برد. جناب موسی تنها، قریب این دیار، ناآشنا، تهیدست، بدون سرمایه، پناه برد به سایهی، ثم تولای لزل. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. قرآن بازگو می کند که لب باز کرد، گفت پروردگارا، به راستی که من به آن چه بر من فرود می آوری که خیر است، هر آن چه بر من فرود می آوری و بر من ارزانی می کنی فقیرم و حاجتمند و نیازمندم به تمام معنا. جمله‌ای که ملاحظه می فرمایید در قالب دعا گفته می شه، اما دنیایی از معرفت از زبان موسی در این جمله قابل استفاده و بهره برداری است. بر میگردم من منظر بارکتون یه مروری میکنیم که قبلا هم در نوبت قبل اشاره کردم. از اون آغازی که حضور موسی رو دیدیم در جامعه که ولم ما بلغ اشده واستوا، گام به گام میبینید که جناب موسی قال رب نوعاً جملاتی رو که آغاز میکند قبل از اینکه جمله خودش رو بخواهد بگوید یه خطابی است به خداوند با کلمه رب، یه نیایشی رو، یه خطابی رو با حضرت حق دارد و اونگاه بقیه جملات خودش رو بازگو می کند و زبان حال و وضعش رو منتقل می کند. یعنی لابلای حالاتش یه نجوا، سخن گفتن، عرض حال و یه حضور در محضر خداوند دیده می شه. این جنس زندگی عزیزان جنس دیگری است که پیامبران الهی آموزش میدهند به انسان ها، زندگی در حضور خدا، زندگی با حضرت حق. و این شیوه ایست که موسی و موساها با این شیوه به کام خیش میرسند و سبک و روش زندگی خودشون رو گزیدند و انتخاب کردند. اینجا هم در این شرایط باز ملاحظه میفرمود که کلمه رب به صحنه میاد و خطاب به ذات حق فرمود که فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا من نسبت به اون چه بر من نازل میکنی، رب انی لما انزلت الی فقیرون، جمله اینه. اون من خیر که یه حالت اعتراضی بین داره، حالت حشف داره و بیانگر ما انزلت است، یعنی خدایا یک، هر آن چه تو فرو می فرستی برای من و در تمام زندگی چشیدم و خواهم چشید همه من خیرن است، تمام اون خیر است. آن چه از تو فرود می آید برای بندگانت نیست جز خیر، تو مصدر خیری، منشأ خیری و جز خیر برای بندگانت نازل نمی کنی، من جمله برای من موسی. حالا من نسبت به هر خیری که تو فرود می آوری فقیرم. حضرت موسی حال و وضع خودشون رو میخواد به ذات حق مطرح کند و یه راز و نیازی با خدای خیش دارد. حاجتها و خواسته هایی هم در وجود اوست، یه تمناهایی هست که اون رو هم با حضرت حق مطرح میکند. اما نکته اول اینه که موسی از همه حالات خودش در پیشگاه خداوند با واژه فقر عزیزان تعبیر میکند و خودش رو فقیر مینامد. فقیر، حاجتمند به تمام معنا، نیازمند و تهیدستی که در پیشگاه کریم ایستاده است و دست به نیاز رو با کمال افتخار دراز کرده است و حاجتمند است به هر چه او نازل کند و فرو فرستد. این نگاه، نگاه عجیبی است در مقام بندگی که من یه مختصری اشاره می کنم به برکت این دعا موسی. عزیزان من، تمام کمال و عظمت انسان این است که استغناء عن الناس و افتقار الالله را لمس کند، بچشد و اصرار بر آن بورزد. تمام عظمت وجودی انسان این است که در کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است. سر رو در مقابل مردمان به زیر نیاورد، دست رو دراز نکند در قبال خلق و موجودی که همه خودشون سراسر نیازند. اما در پیشگاه حضرت غنی که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، ذاتی که قناع به ذات دارد، رب و کل غنی و ذو الرحمه، خداوند غنی به ذات، در پیشگاه او انسان به هر میزان و مقدار که حاجت خودش رو در تمام ابعاد، در اصل وجود و هستی، در استمرار وجود مادی و معنوی به حضرت پروردگار لمس کند و حس کند، مفهوم عبودیت در زندگی انسان و جان انسان محقق میشه و این تمام کمال آدمی است که انسان حاجتمندی و افتقار خودش رو به خداوند سبحان لمس کند، بچشد، ابراز کند. اما از اون طرف به هر مقدار که استغنا از مردمان و بی‌نیازی از خلق در وجود انسان باشد، شرافتمندی و عزت در جان انسان خانه می کند. یعنی به تعبیری اصرار بر فروتنی در پیشگاه خداوند و اجتناب از فرومایگی در نزد خلق. دو کلمه که اگر این دو کنار هم نشست، اون به تعبیری میتوان گفت شاه بیت غزل عبودیت و بندگی انسان چنین حالتی است که با هم کنار هم بنشیند و دست دهد. جناب موسی به زیبایی فرمود رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا ابراز میکنم، اقرار میکنم که به تمام وجود حاجتمند و نیازمند به تو هستم در تمام هستی خودم. اینجا صرفا موسی بعد نیاز مادی خودش رو مطرح نمی کنه. تمام نیاز است، تمام حاجت است. همینطور که ما در تک تک نفسمون و هر دم و بازدمی فقیر به ذات حق هستیم که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، که جریان حیات و ممات رو در وجود ما جاری می کند، در تمام حالاتمون به لحاظ مادی و معنوی وابسته به حضرت او هستیم. کسی که این رو حس می کند، طعم شیرین عبودیت و بندگی رو کاملا می تونه در وجود خودش لمس کنه. خب این جمله رو بازگو می کند. البته حضرت موسی ادب می کنه با همین معنای گسترده‌ای که گفتیم خدمت دوستان، یعنی تعیین نمی‌کنه که خدایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حالا اگر میشه مثلا یه پرس مثلا غذای این چهنی هم الان باشه ما می‌خوریم خیلی ممنون، اگر مثلا فلان چیز هم باشد یا فلان هم باشد، یه منوی رو اینجا جناب موسی یه صورتی رو پیش‌بینی نمی‌کنه به خداوند مطرح کنه. در یک کلمه ما انزلت الی، هر آنچه از ناحیه تو بیاید من تردیدی ندارم، کما این که تا الان این چنین بوده است. انزلت، نازل کردی بر من من خیر، پس از این هم خیر تو شامل حال من میشه. این چه اعتقادی است عزیزان، که به برکت ایمان انسان مؤمن به جایی میرسد که آنچه برای او از سوی حق آمده است و میآید همه رو من خیر میدونه. چنین انسانی هیچ شکوائیه ای از زندگی نداره هیچ وقت. این انسان ناراضی نیست هیچ وقت، همیشه یه حس رضایتمندی در جان و وجود اوست. این انسان که دیگه اسیر افسردگی نخواهد شد، دیگه این انزوا نداره، دلشکستگی نداره. چنین انسانی که خیر رو فقط متوجه خودش میداند از سوی خداوند، چه مشربی است، این چه نگاه زیبایی است به زندگی، به حالات انسان، به ارتباط انسان با خداوند سبحان. فرمود انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تمام. همین جمله رو بازگو کرد، دنیایی از معرفت خودش، جایگاه خودش رو در پیشگاه خداوند، وابستگی و ارتباط بسیار زیبای عارفانه و عاشقانه رو با پروردگار خودش ابراز کرد. دیگه تمام، کافی است و منتظر. فجاعت و احداهما، باز ملاحظه می فرمایید که اینجا بر سر فعلی که در آیه 25 میاد حرف فا میاد، یعنی چیزی نگذشت. موسی صرفاً در این سایه دست رو بلند کرد، اون کار رو انجام داد و واگذار کرد امور رو به حضرت حق. پس از انجام کاری که انجام داد و طلب خیر، فجاعت و به سرعت آمد به نزد موسی، احداهما، یکی از آن دو. یکی از آن دو یعنی چی؟ برمیگردیم به جمله قبل، که وجد من دونهم، یافت کمی پایین تر از این چوپانان و آبش خور، امرأتین، دو زن را. پس فجاعت و احداهما برمیگرده به چی؟ به یکی از اون دو زن، دو تا بانو، یکی از اون دو بانو. دید یکی از اون دو دختری که گوسپندانشون را آب داد و احشامشون را آب داد اومد، فجاعت و احداهما. اما قرآن اون چنان زیبا این صحنه رو توصیف میکنه که باید لذتهایی ببریم از این تعبیر کلام الهی. تمشی، مش میکرد، گام میزد، علی استحیاء، بر استحیاء کامل. فجاعت و احداهما، خب یکی از اون دو دختر آمد. تمشی، مش، اون حالت معتدله در حرکت. همیشه عرض کردم خدمت دوستان، اگر کسی شتابان و به شدت گام میزند میشه عدو، اگر کسی عرض به خدمت عزیزان یک کمی کمتر از اون با شتاب ملایمتری حرکت میکنه میشه سعی، اینجا میگفت تسعا. اما اگر نه، حرکت معتدل عادی معمول است، میشه مش. تمشی، خیلی با یه متانتی. علی استحیاء، کلمه علا استعلا رو میرساند، چیرگی، غلبه، برتری. استحیاء از ماده حیا میاد، از ماده حیا، باب استفعال از شدت و کثرت و بسیاری رو، مبالغه رو میرسونه اینجا. علی استحیاء، با دنیایی از حیا، با بسیاری از وقار و متانت، این زن داره میاد. قرآن میگه اومد به نزد موسی، قالت، لب باز کرد، جمله رو گفت. من همینجا نگذرم خدمت دوستان. خب ملاحظه میفرمایید که این دختر داره میاد به نزد غریبه‌ای و بیگانه‌ای مانند موسی که اون سابقه خیلی رو از اون دیده. حالا اینها رو کار داریم توضیح میدم بعد، اما همین قسمت سخن رو قرآن توصیف میکنه که آمد، یعنی بانویش، اما میاد و با یه مردی ارتباط داره، با یه مرد غریبه بیگانهی که نمیشناسه رو، به نمایندگی از پدر میاد، صحبت میکنه، گفتگو میکنه، دعوت میکنه این مرد رو به خانه خودشون و به ادامه مسائل. یه حضور جدی از ناحیه پدر داره این دختر، حضور اجتماعی داره، ملاحظه میفرمایید. اما قرآن میگه تمشی علی استحیاء، اما این آمد و شد، این حضور با دنیایی از وقار و حیا شکل می گرفت. جان مطلب رو حضرت پروردگار تو این جمله منتقل می کنه. استعذار دارید، کلمه حیا در لغت وقتی واژه حیا رو معنا می کنیم، حیایه به معنای منعه است. وقتی تبدیل به حیا میشه، میشه معنا، یعنی خویشتنداری، کنترل. به ذهنمون یه قدری میاد که مرزهای بین حیا و واژه دیگری نزدیکه، اون عفت. میگیم حیا و عفت. عفت هم همین معنا رو در لغت داره، انسانی که مناعت نفس داره، یعنی خیشتنداری دارد در حوزه مسائل اخلاقی، به اون عفیف میگن. و همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، ممکنه تو ذهنمون وقتی کلمه عفت میاد، بیشتر ذهنمون نگاه زنانه دارد، یعنی معطوف بانوان میشه. نه، واژه عفت مشترک است بین زن و مرد، همان گونه که کلمه و صفت حیا مشترک بین زن و مرد است و هیچ تفاوتی در این جهت نداره ابتداعا. یعنی یه ویژگی مثبتی است برای مردان، یه ویژگی مثبتی است برای زنان. حالا خود این حیا یعنی چه؟ این خویشتنداری انسان از پاره از رفتارها و گفتارهایی که وزانت و متانت در اون نیست، یعنی به نوعی بی پروایی در آن دیده می شود، گستاخی در آن دیده می شه. با رعایت آداب بین انسان و خدا و آداب بین انسان و خلق منافات داره. این میشه کلمه حیا. رعایت اون میشه حیا، عدم رعایت اون ما به پارسی میگیم بی حیایی. و ممکنه گاهی یه کلمات دیگه رو به کار میبریم، عذرخواهی میکنم دیگه، بالاخره گاه ممکن است اینها رو ما پوزش طلبیدم از نظر مبارکزیان که دریدگی بگیم در کلمات عامیانه، اما عالمانش رو بگیم میشه بی‌پروایی. نقطه مقابلش رو در فارسی بفرمایید. واژه بسیار تراشیده نغز و زیبایی در پارسی داریم که چقدر خوشنشین و گوشنواز است این واژه، آزرم. آزرم میشه دقیقا معادل حیا، یعنی اون انسانی که هنگامی که نگاه میکنی در چهره یه آزرمی دیده میشود، در شیوه نگاهش به دیگران، در گفتار او، ضرباهنگ کلامش یه وقاحتی دیده نمیشه، در رفتارش یه متانت و یه منش زیبایی مشاهده میشه. تمام اینها میشه یه مجموعی که از اون تعبیر به حیا میکنن. و عجیب عزیزان، دیگه من شاید فرصت رو نمیخوام تنگ کنم، معذرم بارکتون، چه نکات زیبایی رو پیرامون این واژه ما در آموزه های دین داریم، در حدی که لا دین لمن لا حیا له. دین ندارد کسی که حیا ندارد. بدیهیست اینجا مراد اینه که لا دین کاملتن لمن لا حیا له، دین کاملی نداره کسی وقتی که حیا نداره، یعنی اون لذت های دینی رو. فراتر از این هم داریم گاهی لا عقل، عقل نداره اون کسی که حیا ندارد، یعنی این رو گره به عقل، گره به دین زده شده است. البته در متون دینی داریم که الحیاء و حیاءان، ما دو حیاء داریم، یه حیاءی که از حمق برمیخیزد، یه حیاءی که از عقل برمیخیزد. اون حیاءی که از حمق برمیخیزه ممکنه ما در اصطلاح خودمون میگیم کمرویی، گاه انسان چه باید حقش رو بگیره، حرفش رو بزنه، نمیگه، وارد نمیشه، کاری نمیکنه و این یه حالت کمرویی خاصی داره که این عاقلانه نیست، منطقی نیست. چرا این حالت رو داری؟ چرا از حق دفاع نمی‌کنی؟ چرا حرفتو نزدی؟ چرا عملتو انجام ندادی؟ این میشه اون حیاء حمق در سخنان امیرالمؤمنین. گاه حیایی داریم که از عقل است که این مراده، یعنی عقل اقتضا می‌کند عزیز من این شیوه نگاه کردن، این چهره، اصلاً چهره‌ای که در اون گستاخی در رفتار با دیگران دارد، این چهره یه انسان متدین نیست. این شیوه نگاه تند و تیز، این یه شیوه نگاه انسان‌های متدین نیست. لا دین لمن لا حیا له. این نگاه باید قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، یه قضی، یه متانتی در این باش، در کلام و گفتار، یه شیوه سخن گفتنی که در اون بی‌پروایی و لودگی و گستاخی دیده میشه، بسیار چیزهای رو بی‌محابا به زبان جاری میکند به حالی که با هنجارهای ادب سازگار نیست در ارتباط با خلق، و یه رفتارهایی از این جنس و دست که اینها توش بی‌پروایی است، گستاخی است، اینها گریز از آزرم و گریز از اون حیایی است که توصیه میشه و راه کمال فزون انسان در مسیر دین هم در متون روایی همین حیا گفته میشه. من به همین بسنده میکنم، مایل بودم بیشتر از روایات استفاده کنیم اما مضمون و نقل به مضمون کردم خدمت دوستان عزیز. مشاهده میفرمایید این بانوی بزرگوار با حیا حرکت میکند. اشاره کردم حیا گاه حیا در چهره است، گاه حیا در کلام است، گاه حیا در رفتار است. نوعا سه حوزه اصلی برای حیا تو روایات ما تعریف میشه. این با حیا حرکت میکند. این تا تعبیر قرآن الاستحیائن، علا اولائک علا هدن من ربهم. وقتی خداوند میخواد توصیف کند اون متقین رو که میبینی در سوره مبارکه بقره، اینا به یه مرتبه از تقوا رسیدن که علا هدن من ربهم، بر هدایت و ارکان هدایت مسلط و استوارند. وقتی به اوج میخوان یه کسی رو توصیف کنن از این کلمه استفاده میشه، الاستحیائن، در نهایت کمال و در نهایت وقار و در نهایت متانت و زیبایی اومد به نزد موسی، قالت، لب باز کرد، گفت ان ابی یدعوک، پدرم شما را فرا خوانده است، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا آن که پاداش آن عملی را که انجام دادی و آبکشیی که برای ما کردید به شما مرحمت کند، لیجزیک اجر ما سقیت لنا. بسیار خوب. خب حالا چی شد اینجا؟ جناب موسی پا به سرزمین غریب مدین گذارد و اولین صحنه‌ای که مواجه شد با همه تنهایی، غربت فقر، دلنگرانی ها و استراب هایی که از پشت سر داشت هر روز و نمیدانید چه خبره و چه اتفاقی خواهد افتاد. اما به خودش فکر نکرد. اولین صحنه ای که دید نیاز دو انسان رو دید، دو بانو رو دید که در یه محرومیتی ایستادن و فرصت آبرسانی برای احشامشون پیش نمیاد و اینها منتظرن که یه وقتی رو پیدا کنن برای این کار. معطل نکرد، فسقا لهما، به سرعت و به شتاب این کار رو انجام داد بدون که بشناسد این دختران چه کسی هست، پدرشون کیه، چه کارند. به مجرد این که احساس کرد دو انسان نیاز به کمک دارن، اقدام کرد فقط برای خدا، برای رضای الهی که در رب انی لما انزلت مشخص است. برای رضای الهی اقدام کرد، این کار خیر را انجام داد، تنها و غریب نشست و در انتظار لطف خداوند است. سنت الهی این عزیزان، سنت الهی اینه. اگر انسان در هوای بندگان الهی باشد، اگر به قضاء حاجت انسانها و مؤمنین، بگید بندگان خدا، فکر کند بدون اینکه بشناسد بدانند چه کسانی هستند، اینجاست که دیگه بخشش و دیگه کرم الهی به جوش می آید و سنت خداوند اینه که دست چنین انسانی رو بدون معطلی و بدون وقف زمان خواهد گرفت. قانون الهی رو مشاهده می کنید که این چیزها رو در این ماجرا قرآن مد نظر داره و داره آموزش میده. به مجرد این که هنوز تمام شده است و نشده است، سخن موسای کلیم فجاعت و آمد، این بانو اومد و با آمدن اون تمام مشکلات موسا رفع میشه، زندگی موسا متحول میشه، دورانی رو و فصلی رو شروع میکند جناب موسا که یه ارتقاء شخصیتی پیدا میکند، یک کمالات فوق‌العاده پیدا میکند که در ادامه خواهیم دید و همراهی میکند با این پیر بزرگ الهی که در انتظار اوست، مطابق خواست و حکمت خداوندی. پس مشاهده میکنید که جناب موسی بعد از این که البته با این قید خالصانه حاجتی رو و گرهی رو از کار بسته بنده از بندگان خدا باز میکند، اینجاست که دریچه های فیض و رحمت به سوی او گشوده میشه. گاهی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم، وجود مبارک حجت الهی حضرت صادق علیه السلام در حین طواف دارن طواف میکنن، کسی اومد بیخ گوششون یه چیزی گفت، امام وسط طواف شوط سوم طواف ول کردن رفتن. یه ابیرباهی بود از آدمان درباری بنی عباس پشت سر نگاه کرد، گفت ها ها، شروع کرد به قاه قاه مسخره کردن، گفت هازا امام الرفزه، این امام شیعیان است که این گونه بی اعتنا و بی حرمت به خانه الهی است که طواف رو میگذارن معلوم نیست دنبال چی میرن. امام رفتند و گذشت دقایقی ساعتی برگشتن، از ادامه شوط ناتمام بقیه طوافشون رو انجام دادند و نمازشون خوندن نشستن. اومدن سوال کردن، گفتن آقا چی شد که شما رفتید؟ فرمودن به من اطلاع دادن که فلان انسان یه حاجت سخت جدی رو داره و اگر من تعلل می کردم فوت می شد و مشکلاتی پیش می اومد و لقضاء حاجت المؤمن و قضاء حاجت مؤمن در این شرایط مسلماً از طواف خانه برای من در نزد خداوند لازمتر، مؤثرتر و دارای ثواب و فضیلت بیشتری بود. وظیفه این بود که برم اون کار رو انجام بدم، برگردم بقیه طوافم. این سنت و روش بزرگان الهی است، انبیا، اولیا، اوصیا این شیبه نگاه میکنن و فکر میکنن، خدا هم با اونها چنین معامله میکنند. خب از یه طرف قضیه، جناب موسی خالصانه عمل کرد. حالا مگه چیکار کرده موسی به تعبیر ما؟ به 4 تا سطل کشید یا نمیدونم کنار آب استخر رو کنار زدین، گوسپندان رو برد آب داد، به ظاهر ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه عرض به خدمتون قدرتی به خرج داد، اما این نیست در کار خدا عزیزان. خلص العمل یک فکر قلیلا، تو کار رو خالصانه انجام بده، اندک اندک خرد آن کفایت میکند ترا. من کان لله کان الله له، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان مع الله کان الله مع. اگر کسی برای خدا حرکتی کند، سخنی بگوید، قدمی بردارد، اقدامی بکند، مقیاس کم و زیاد در قبولی خداوند نیست تو این کارها. عمده اون جوهر اخلاصی است که انسان‌ها به خرج میدن و پاسخ از سوی ذات حق چیز دیگری است. این نسبت به حضرت موسی. اما از اون طرف باز قانون و سنتی که خدای سبحان دارد و به بندگانش آموزش میده اینه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میشه انسان پاداش محبت رو با محبت نده؟ اون بزرگوار شنید که یه بیگانه در کنار آب مدین چنین خدمتی رو به دخترانش کرده است و این کار رو انجام داده. حالا چه باید بکند؟ این شیخ کبیری که دختران گفتن پدر ماست، سریعاً به مجرد این که شنید باید پاسخ احسان موسی رو بدهد. هیچ عرب قراردادی نبود و نمیدونم تقاضای کمک نکرده بودند و اما اومد و چنین کاری رو انجام داد. دقت بفرمایید، ما یه بابی رو داریم در فقه. اگر یه کسی بیاد از پیش خود یه کاری رو برای ما انجام بده، آیا به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی لازم است که ما اجرت اون عمل رو بپردازیم؟ خیر. شما این مشکلی پیش اومده است، مثلا ماشینتون یه جایی کسی را مشکل نیست، ایزم ناراحت نباش، سریعا میاد کاپوت بالا میزند و کار رو انجام میده و استارت بزنه، ایزم یه بفهمید. شما نگفتید بیاد و ازش تقاضا نکردید اون ماشین من رو اصلاح کن و درست کن و مرتب کن. الان اگر شما بگید خیلی متشکر، بشینید پشت ماشین، حرکت کنید، برید، حق شماست، میتونید این کارو بکنید. به لحاظ حقوقی و به لحاظ فقهی دینی ندارید اینجا، چون قراردادی نبستید، نه اجرت المسما دارید نه اجرت المثل. این فردم کارگزار شما نیست، اجیر شما نیست. اما اونجا قانونی پیش میاد، میگن به لحاظ اخلاقی عمل مؤمن محترم است. شما نمیتونید ندیده بگیرید اگر کاری کسی براتون انجام داد و چشتون ببندید بگید خب من که نگفتم این کار رو انجام بده، خودش انجام داد، من که نخواستم ازش. آیا این کلمات و جملات رو میشنویم شب و روز یا نه؟ تو محیط خانه میشنویم بین زن و شوهر یا نه؟ بین والدین و فرزندان؟ که من که نگفتم میخواستی نکنی این کار، کی گفت بهت بکنی، خودت انجام دادی. نه، این منطق منطق غلطی است از نظر اسلام. میگن اگر کسی کاری رو انجام داد برای شما، خدمتی انجام داد، نگذارید که این خدمت بدون پاداش بماند. و نتیجه چنین کاری متاسفانه این که ذوق‌ها، رغبت‌ها و میل‌ها در جامعه کشته میشه و از بین میره. لذا اگر احسانی کرد کسی، خدمتی انجام داد، ولو پیش از خود این کار رو انجام داده، شما پاداش اون احسان رو بدید. این سنت پیامبران الهی است، سنت الهی است، سنت پیامبران الهی است. این مرد بزرگوار و شیخ کبیر وقتی که چنین ماجرایی رو شنید، سریعاً دخترانش رو فرستاد، برید این مرد رو بیارید تا من پاداش و جزای اون رو بدم. دیگه در این حال خداوند هم داره امورات موسی رو تنظیم میکند و مسیر زندگی موسی توی وادی دیگه قرار میگیره که الان بررسی میکنیم. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. پدرم خواسته است که شما بیایید، دعوتون کرده است به منزل ما که پاداش شما رو بدهد. فلما جاء دیگه حالا جزئیات، آمد موسی و قص علیه القصص و حکایت کرد بران مرد، بران پیر مرد، ماجرای خودش رو و حکایت گریز و برون آمدن از مصر و اون چه واقع شد همه رو بازگو کرد. قال لا تخف، این مرد بزرگوار گفت لا تخف، جناب موسی جای دلنگرانی نیست، چون فخر جمنها خائفن. موسی با تمام استراب و با تمام نگرانی های عاقلانه که داشت از مصر بیرون آمد که چه اتفاقی میفته، آیا دستگیر میشه بین راه، اصلا به مقصد میرسه نمیرسه، تمام این مسائل، لا تخف نجوت من القوم الظالمین. خواسته موسی این بود رب نجنی من القوم الظالمین، آیه 21. این مرد بزرگوار الهی گفت که نجوت من القوم الظالمین، آقای موسی از قوم ظالم نجات پیدا کرد. این خواسته موسی بود، خواسته محقق شد، رب جوابش رو موسی گرفت و تمام. خب حالا این کیه؟ این مرد که میگه ابی، این پدرم، شیخ کبیر، قص علیه القصه، از ضمیر مفرد مذکر به اون بعد میگرده، این کیه این شیخ کبیر؟ با توجه به قرائن، قرآن اسم نمیبره در این ماجرا که اسم این فرد کیست، اما با توجه به قرائن، نشانه ها، شواهد تاریخی و اون چه در روایات ما وجود داره، بله میگیم و الی مدین اخاهم شعیبا، اون بزرگ سرزمین مدین شعیب بود و این پیامبر الهی بود که چنین جایگاه و رفتاری رو داره که بقیه مطلب رو هم بررسی میکنیم و میبینیم. در سفر خروج تورات یترون اسم این مرد بزرگوار و این پیرمرد گفته میشه، کاهن مدین. البته کلمه کاهن نه اون اصطلاح کهانت، به معنای بزرگ روحانی منطقه رو به اصطلاح این کلمه رو گاه بهش میگفتن و این در تورات، در سفر خروج تورات به عنوان این شخصیت یاد میشه که دارای 7 دختر است و این 2 دختری که آمدن و با موسی صحبت کردن، یکی لیا و دیگری صفوره است که حالا بعد این در فارسی، در عربی میاد کلمه صفوره، که حالا انشاءالله خبرهای خوش داریم امشب از این خانم خدمت دوستان عزیز و مراسم خوبی پیش روست. این تبدیل به صفورا گاهی در اصطلاحات ما شده، اسم بعضی از بانوان رو الان میبینید که از همین اسم گرفتن و صفورا، که در حقیقت در تلفظ عبرانی اون صفوره بوده است در تورات. خب به اینجا رسید و گفت که لا تخف نجات من القوم الظالمین. قالت اهداهما، چقدر جالب قرآن این رو لطیف مطرح میکنه با همون حیا و لطافت. قالت اهداهما، قالت خب صیغه مؤنث دیگه، یعنی گفت یکی از اون دو، یعنی باز یکی از اون دو خانم. فرمود جاءت اهداهما، یکی از اون دو آمد به نزد موسی. قالت اهداهما، مشخص میشه این هم باز همونه، یعنی همون صفوره است. قالت اهداهما، گفت یا ابت پدر، یا ابت استعجره، ان خیر من استعجرت القوی الامین. بابا آیا صلاح میدانید که این آقا رو استخدام کنید، ایشان رو اجیر کنید به عنوان کارمند، به عنوان مباشر امور و کارهاتون؟ شما که قبلا در نیازمندی ها اعلام کرده بودید، در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودید که یک کارمندی می‌خواد، کسی می‌خواد با این خصوصیات، اعلامیه استخدام داده بودید، تقاضای استخدام. خب ان خیر من استعجرته، و بهترین کسی که شما می‌خواید استخدام کنید کسیه که القوی الامین. دو ویژگی داشته باشه بابا، یکی قوت لازم رو برای کار ما داشته باشد، دوم امانت کافی را داشته باشد، قوی یا امین باشد. مجدد دقت کنید، برگردیم جمله رو، چقدر زیباست. پدر، قالت اهداهما یا ابت پدر استعجره، همین رو اجیرش کنید، این آقا رو یعنی استخدامش کنید. ان خیر من استعجرت، مثل این که براستی این بهترین کسی است که میشه اجیرش کرد. چرا؟ چون دو ویژگی در اون وجود دارد که خواسته ما را پاسخ میدهد و بهترین گزینه میتونه دارای این دو ویژگی داشته باشه، القوی الامین، دارای قوت و امانت. من قبل از هر چیزی که متن رو بررسی بیشتری بکنیم، ببینید این دختر رو میبینید عجب حضوری داره، عجب درایتی داره، عجب عقلانیتی داره. از یه طرف متولی امور پدر است، کارهای پدر رو داره انجام میده، گوسفندان رو میبرد میارد، از طرف پدر وکالت داره، میره با این مرد صحبت میکند، اون رو دعوت میکند به خانه پدر. از اینجا در اینجا میبینید که پیشنهاد میده به بابا، چه پیشنهاد زیبای جالب جذابی، مثل این که عرض به خدمتون منابع انسانی خونده، مثل این که مطلع امور پرسنلی رو میدونه، چقدر جالب زیبا در هسته گزینش بوده، چقدر دقیق و جذاب مطرح میکند و بازگو میکند. بله، دختران پیامبران الهی چنین شخصیت هایی هست، وزین، با حیا، عاقل، فعال، جدی، حاضر در صحنه، اما با تمام ویژگی ها و با تمام خصوصیات، عقل و حیا در وجودشون موج میزند، اما حضور اجتماعی و حضور خانوادگیشون هم پررنگ هست، با ویژگی های خودش و حفظ شرایط، حدود و تمام مرزهای لازم برای موفقیت یک بانو. خب حالا این مطلبی که گفت چی بود؟ این که شما که میخواید استخدام کنید این فردو، استخدام کنید فردی میخواید بگیرید، اینو استخدام کنید. چرا؟ چون دو ویژگی دارد، القوی الامین. استفاده میکنیم که برای به کار بستن حقیقتاً و برای گزینش دو معیار اینجا پیشنهاد داده میشه در قرآن. یکی قوت است، یعنی چه؟ یعنی توانایی. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. اگر برای هر کاری میخوایم کار را به کسی واگذار کنیم و کسی را به کاری بگماریم، استخدام کنیم، به کاری ببندیم، اولین نکته اینه که توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. یعنی هر کاری هست، اگر این کار کار یدی است، اگر این کار کار قلمی است، کار قدمی است، کار فکری است، باید قوت در اون کار رو داشته باشه، از پس اون کار به لحاظ قوت و قدرت بر بیاد. اگر اون قوت و قدرت لازم رو ندارد، هیچ، همونجا در رو ببندیم، دیگه روابط و غیره و غیره هیچ فایده ای نداره و ناکارآمد را کارآمد نمی کند. اولین نکته این که قوت لازم رو برای انجام این کار فرد منظر ما، کسی که میخوایم استخدامش کنیم، باید داشته باشه. این ملاک اول. خب این توانایی و قدرت و از پس این کار به لحاظ وجودی و توان برآمدن کفایت نمی کنه. چون هر کاری رو که ما میخوایم واگذار کنیم، مقاطعه کنیم، به کسی واگذار کنیم، بگماریم کسی رو بر کاری، یعنی مسئولیت داریم میدیم، داریم به نوعی این فرد رو مسلط بر این کار میکنیم. لذا ویژگی دومی که لازم است، الامین، امانت داری است و امین بودن است. اون تعهد اخلاقی، امانت درونی و وجودی که باید این فرد داشته باشد. این بانوی بزرگوار گفت پدر، بهترین ویژگی ها این دو ویژگی است که در این فرد وجود داره. یکی قوت لازم رو داره، قدرت لازم، تواناست، جسمن، وجودن، و در این حال امانت کافی رو هم داره. من اضافه کنم این رو خدمت دوستان. ببینید دو جا سه جای دیگه در قرآن این رو میبینیم. یک آیه 247 سوره مبارکه بقره. آمدن گفتن که آقای عرض به خدمتون به پیامبر زمانشون، لنبی اللهم، به پیامبرشون که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. آقای فرماندهی، یه شخصیت بزرگی رو، رهبری رو برای ما تعیین کن که ما بتونیم به وظایفمون عمل کنیم. گروهی از بنی اسرائیل گفت ان الله، خداوند مبعوث کرده است برای شما تالوت را، و این انسان، انسان وارسته است، ویژگی های لازم رو دارد. بسم الله. گفتن که چرا تالوت؟ این که ولم یؤت سعة من المال، این که موقعیت مالی خوبی نداره. یعنی بنی اسرائیل برای اینکه این کسی رو بخوان بگمارن به یک کار مهمی، به یک کار قابل توجهی، فرماندهی، استانداری، بخشداری، نمیدونم، یک کار اینچنین، کارگزاری جدی رو بخواد انجام بده، ملاکی که در ذهنشون میومد ملاک موقعیت اقتصادی بود. اگه از طبقه ثروتمند و محتشم است، این میتونه رئیس بشه، میتونه به مقام بالا برسه. اما اگه از طبقاتی است که اینها دارای ثروت بالایی نیستن، خیر، به درد نمیخوره. صراحتا قرآن زبان بنی اسرائیل مطرح میکنه. شما بیاید نگاه کنید 50 سال اخیر، 100 سال اخیر، در تمام دوران ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهورها کی بودن؟ یا صاحبان کارخانه های اصله سازی بودن، یا کارخانه های از به خدمتون شرکت های بزرگ نفتی بودن، کارتل ها بودن، تراس ها بودن، و تمام اینا. یعنی دقیقاً کسی میتواند رئیس جمهور باشد در این کشور که از طبقه ثروتمند و سطح بالا، یعنی از اون 1% باشه، ولی حق ریاست جمهوری در این کشور نداره. همون منطقی که قرآن از زبان بنی اسرائیل داره مطرح میکنه، آیه 247 سوره مبارکه بقره. پاسخ چیست؟ پاسخی که قرآن داد گفتن نه، تالوت دو چیز داره که به درد به کار بستن میخورد. یک، زاده و بستتن فل علم و الجه. خداوند گسترش در علم و دانش به او داده و در جسم، یعنی به لحاظ جسمی توانایی کافی رو دارد، به لحاظ علمی در اوج دانش علمی برای این مدیریت فرماندهی است که شما طلب میکنید و میخواید موفق باشید. این دوتا لازمه، این که فقیر یا غنی اصلا این ارزش انتخاب نیست، این ملاک نیست برای گزینش، ملاک نیست که از کدوم طبقه اجتماعی است، از طبقه مرفه است یا غیر مرفه. ملاک اینه که دانش این کار رو دارد و توانایی انجام این کار رو دارد، علم و قدرت کافی رو دارد. اونجا ملازم فهمید علم. خاطرم از وقتی که این آیه شریفه رو در محضر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌فرمودن، بعد یه مزاحی می‌کردن، می‌گفتن که خب گفتن آقا علم رو تالوت می‌خواد بسیار خوب، اما خب حالا هیکلش خیلی مثلا توانمند باشه مثلا چی میشه؟ خب چه امتیازه؟ ایشون مزاح می‌فرمودن، می‌فرمودن العلم للخواص و الهیکل للعوام. بالاخره عرض به خدمتتون خاطرم هست وقتی در یکی از شهرها دیگه، حالا میگم وقتی مزاح اومد نباید ترومش کرد، خاطرم هست در یه شهری از شهرستان‌های خراسان، اون زمان خراسان بزرگ خراسان جنوبی، شب جمعه بود، یه جایی مسجد بود، رفتم و ادعای کاملی آقایی بودن، شاید میتونم بگم 2 متر قد، 1 متر شونه و واقعا 145 کیلو ایشان میخوند دعای کامل. رسید به اینجا، یا رب برهم ضعف بدنی، هم تکرار میکرد یا رب بر، دیگه من بلند شدم اومدم بیرون، از نتونستم دعای کامل رو ادامه بدم. یا رب برهم ضعف بدنی، دیدم این زاده و بستتن فل علم و الجسم ماشاءالله. اما پاسخ همونه که عرض کردم خدمت دوستان، خداوند اون قوت لازم رو به تالوت داده، لذا بعدم میبینید وقتی وارد میدان شد چی شد؟ با تمام قدرت و اقتدار پیروز شد، دانش کافی رو هم داره. این یه جا در ماجرای یوسف، وقتی که جناب یوسف پیشنهاد داد که با توجه به این خواب و رویا و وضعیتی که در مصر و بحران اقتصادی که پیش رو دارید، یک کسی میخواید که نسبت به وزارت اقتصاد دارایی برنامه بودجه تسلط کافی رو داشته باشه، او میتونه مملکت رو نجات بده و اون منم. اجعلنی علی خزائن الارض، شما سرمایه ها رو، منابع رو، اقتصاد دارایی رو بدید به من. اجعلنی علی خزائن الارض، چرا؟ چون من 2 ویژگی دارم، انی حفیظ علیم، من تعهد و امانتداری لازم رو دارم، پاک دستی را، و دوم علم اقتصاد کافی رو دارم، لذا میتونم اداره کنم مملکت رو. مشاهده میفرمایید در جریان تالوت 2 ویژگی به عنوان ویژگی های اساسی، همون توانایی و دانایی. در جریان یوسف نگاه میکنید، تعهد و دانایی. در ماجرای سلیمان نگاه میکنیم، قال افریتون من الجن، جن توانمند قوی و قدرتمندی به سلیمان گفت آقا تا از جاد بلند شی، جلسه هیئت دولت هنوز تمام نشده، من تخت ملکی سبا رو برات میارم. خب این قدرت، گفت من قویم و امانت هم دارم. جناب سلیمان کفایت نکرد، این کم بود براش. تا قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علمی از کتاب داشت، گفت آقا من برای شما این تخت رو میارم، قبل از این که شما پلک چشمتو ببند باز کن، من از 180 فرسنگ اون طرفتر تخت ملکی سبا رو میارم. چشمشو بس باز کردید، مقابلش هست و فلم ما رآه و مستقرن انده، نگاه کرد، الله اکبر، گفت هازا من فضل ربی، این فضل خداست که چنین اتفاقی افتاده است برای من. اینجا چه ویژگی اضافه شد؟ قوت یعنی توانایی، دانایی، دانایی، تعهد و حفیظ بودن. پس در مجموع 3 ویژگی رو در قرآن میبینیم عزیزان، که اگر بنا شد معیارهای گزینش مطرح بشه و کسی رو به کاری بگماریم و مسئولیت رو به اون بسپاریم، این 3 تا ویژگی بسیار نکات اساسی است که قرآن آموزش میده، که اینجا هم 2 تای اون رو میبینیم. دانایی است، در این کار دانایی لازم رو داشته باشه، و متاسفانه اگر دانایی رو داشت اما اون امانتداری و پاک دستی رو نداشت، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. متاسفانه چه بسیار صاحبان علمی که به دلیل کجدستی چه خیانتهایی رو به جامعه خودشون انجام میدند. و از اون طرف اگر توانایی لازم رو نداشت، خسته بیحال، حالا ولو دنیایی از علم هم داشته باشه اما حال نداره که تکان بخورد، خب به چه درد مردم میخورد؟ به چه کار میاد مثلا اگه این چنین باشد؟ چقدر دقیق این دختر گفت بابا این آقا القوی الامین است، بسیار خوب پیشنهادش رو داد. حالا گاهی مفسرین اینجا این سوال رو دارن، و این نقل روایی هم داریم، یعنی در نور الثقلین داریم، کنز الدقایق مطرح میکنه روایت رو، تفسیر علی ابن ابراهیم قبی داریم، در روایت متعدد داریم که سوال میکنن که این دختر از کجا فهمید امین بودن موسی را، قوی بودنش را که فهمید، چون همونجا که رفت احق نام و احشام را آب بده، دید با چه قدرتی چوپانا را کنار زد و دلو کشید و آب کشید و آبرسانی کرد و به قول این دوستان با چه سرعتی کار را انجام داد، تمام قوتش رو فهمید. بعد امانت رو از کجا فهمید؟ از کجا فهمید این امینه که داره اظهار نظر میکنه بابا القوی الامین، این انسان امینیست؟ خیلی زیباست. در روایات داریم این رو، این رو از امیرالمومنین سوال میکنن، میگن این دختر از کجا فهمید؟ امام میفهمن که هنگامی که اومد در پی موسی و موسی رو طلب کرد به دعوت پدر، وقتی راه افتادن با هم، این دختر جلو راه افتاد که راه رو نشان بده. موسی گفت خانم اجازه بفرمایید که پس سر من حرکت کنید، اجازه بدید من جلو میرم، شما به من بفرمایید که راست برم چپ برم از کدام مسیر برم. گفت چرا؟ گفت انا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، ما مردمانی هستیم که از پشت به قامت زنان نگاه نمی کنیم. پاک چشمی و پاک نفسی ما اختزا می کند که چنین باشیم. پدر من امانت این مرد رو از اونجا فهمیدم، از اینجا فهمیدم. خیلی زیباست این روایت. انا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، این جمله رو از زبان خود اهل بیت داریم در مورد خودشون، در مورد خودشون، حالا با تعابیر مختلفتری هم هست که دیگه کفایت میکنه. به اینجا که رسید قال انی قال، خب همون بزرگ مرد و همون شعیب، قال انی ارید و ان انکه حک اهدب نتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی هجج فان اتممت عشرا فمن عندك و ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. خیلی زیباست، اصلا یه مرتبه شگفت انگیز وارد صحنه می شود این پدر. چی گفت؟ قال اني اريد. آقای موسی، خب این پیشنهادی که از ناحیه این دختر داده شد این بود که ایشان استخدام کنید، به کار ببندید، اما شعیب کاری فراتر میخواد انجام بده. قال انی اورید، و آقای موسی من تصمیم گرفتم ان انکه حکه که به نکاح تو درآورم اهدب نتیهاتین، یکی از این دو دخترم را، با صحبت اهداست اونجا. فجاعت اهداهما، یکیشون اومد. قالت اهداهما، یکیشون گفت بابا این خوباتمیه این رو به کار ببند. ایشان هم میگد من یکیشون رو میخوام به عقد تو در بیاورم. مشخص میشه این یکی بالاخره، این که قرآن مؤدبانه میگه قصه ای داره، بالاخره مشخص میشه این یکی همونیه که بالاخره دلش گرفتار موسی شده است، پایبند موسی شده است، و اگر همون خانم صفوره و صفوراست، یه دلبستگی به جناب موسی پیدا کرده است و پدر همین رو میداند و لذا پیشنهاد رو متمرکز روی این دختر میکنه. من اراده دارم که یکی از این دو دخترم را، اما مشخص است که این یکی کدام است، به ازدواج تو در بیارم. الا ان تعجرنی، خب وقتی صحبت ازدواج شد سریعا به دنبال اون شرط و شروط و چطور و این کابین و شیربها و مهریه و صداق و الا ان تعجرنی، با این قرار داد و با این مهریه که تو به استخدام مادرایی، سمانی هجج، هشت هجج جمع هجه یعنی سال، هر هج در یه سال، لذا به سال هجه گفته میشه، هشت سال برای من خدمت کنی، در ازای خدمتی که برای من هشت سال میکنی، من این رو مهریه دخترم قرار میدم، صداق دخترم قرار میدم و دخترم رو به ازدواج تو در میآورم. فان اتممت عشرا فمن عندك، ما میگیم هشت سال، اما حالا جای چهار نزنی هم باقی است. فرزند عزیز نور دیده، از دبه کسی ضرر ندیده. فان اتممت عشرا فمن عندك، اگر احیانا شما این هشت رو 10 سال کردید، خب 10 عدد خیلی خوبیه دیگه، تلک عشرتون کامله و دهگان، و اگر 10 سال کردین خدا پدرتون بیاموزه، خیلی متشکر اگر 10 سالش کردید. فان اتممت عشرا عشرا فمن عندك، دیگه این نظر توست، اگر خواستین کار رو انجام بده. البته من تعهداتی در قبال این دارم، در قبال این پیشنهادم به تو. من اجازه فرمود اول برگردم بعد این تعهدات رو مطرح کنم. خیلی راحت و زیبا ملازم فرمود بالاخره سنت در میان جامعه ما امروز چیه؟ امروز خاطب در کلام عرب یعنی خواستگار، خواستگار در جامعه الان در عرف جامعه بشری در عمده جوامع مردانند دیگه، یعنی مردان به خواستگاری زنان میرند. اما اینجا میبینید در سنت پیامبران الهی خیر، این زن به خواستگاری مرد می رود، نه اصلا پدر به خواستگاری می ره. یعنی اصلا این مرد بزرگ الهی شعیب، این پیر مرد خودش اقدام می کنه و از جناب موسی خواستگاری می کند برای دخترش، با کمال افتخار، با کمال وضوح، بدون هیچ کوچکترین نقطه‌ای و ابهامی، سریع شفاف روشن همه چی را میبره میدوزه آماده میکنه برای تن موسی. خیلی دقیق و این عجیب عزیزان، این پیامبر بزرگوار الهی اقدام میکنه وقتی جوان مرد شایسته قابل لایقی رو میبیند. لذا خواستگاری ممکن هم که من جمعاتو گفتم پدران محترم تو دلشون همین بود که من جا گفتن ما موسی نمیبینیم ولی ما این کارو میکنیم. ممکن شما اینو بگید بسیار خوب چشم. اگر دید یه فرد قابل این چنینی رو باکی نداره، ابایی نداره که اقدام کنه، قانون نوشته‌ای وجود نداره، نانوشته‌ای وجود نداره که آقا بریم عرض به خدمتون یا حتما باید از اون سو باشه. خیر، این بهترین نمونه رو قرآن از سنت یک پیامبر خودش بازگو می کند که رسما از جناب موسی خواستگاری می کند. خب قال انی اريد ان انكحك. برای دوستان و فاضلم یه جمله ای رو بگم، وقتی بنا دارم که صیغه عقد را بخوانن آقایان چجوری می خونن؟ یه ایجاب داریم یه قبول داریم، طرف خانم میشه ایجاب، طرف مرد میشه چی؟ قبول. بعد شروع می کنن بخوندن. طرف ایجاب که باید ابتدا بخونه میگه انکحتو موکلتی موکلکه علی صداق المعلوم، من به نکاح و ازدواج در می آورم موکل خودم، یعنی این خانم را برای موکل حضرت عالی که اون آقاست. یعنی ابتداعا در ایجاب چه کسی رو میگن؟ زن رو میگن، بعد مرد رو میگن. در صیغه نکاح که الان جاری است با قواعد فقهی ما، البته اگر غیر از این بگن هیچ اشکالی در فقه نداره، اما قرآن عکس اینه. یعنی ابتداعا مرد را میگوید بعد زن را میگوید در نکاح. انی اريد ان انکه حک آقای موسی تو را اهدبنتی هاتین، یکی از اون دو دخترم را. یعنی در اجرای صیغه نکاح روش قرآن خلاف این روش متداول فقهی است. حتی در مورد نبی مکرم و زوجناک ها، پیامبر ما تو را به همسری در می آوریم با زینب بنت جحش، همسر زید، که در سوره مبارکه احزاب می بینیم. این نکته جالبی است که در قرآن روش اجرا صیغه نکاح اینه که اول اسم مرد میاد بعد اسم زن گفته میشه. مانند اینجا اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تهجرني. نکته دوم، ملاحظه می فرمایید که شعیب پیشنهاد رو میده، قطعا این پیشنهاد به تعبیر ما با وکالت از ناحیه دخترشه و الا را اصلا کسی نمیتواند تصمیم بگیرد برای دخترش. این با وکالت از ناحیه دختر میگه و نشانه هم نشان میده که کاملا وکالت درست نیست. فجاعت ها، اینها همه، این آمد و شد ها بالاخره نشان دهنده این ماجرا هست و خبر خوش هست. اما نکته اینه که در مورد مهریه ای که تعیین میکند و پیشنهاد میده 8 سال و بعد هم اگر بپذیرند 10 سال کاره. یعنی شما تصور بفرمایید که 30 سال خدمت دولتی میکنه الان، بله، 1/10 30 سال خدمتش میشه مهریه همسرش. این به نظرتون مهریه بالا نیست؟ سنگین نیست مثلا این مهریه؟ یعنی میشه فراتر از اون 114 تا که میگیم ولو با نرخ فعلی. این یکم بالاست مهریه. الا انت، این با توصیه به کمی مهریه، الا انت هجرنی سمانی هجج. مفسرین وقتی به اینجا میرسه دست و پا میزنن، میگن که یه کاری بکنیم که بتونیم توجیه برای این مهریه بالا، که الحق و الانصاف هم بالاست، یه سوم عمر کاریش و انسان مهریه همسرش قرار بده. با فلسفه مهریه این شاید مثلا خیلی هماهنگ نباشه. میگن که بعد، خب در قبال این مهریه که قرار داده شده است، جناب شعیب هم زندگی موسی رو اداره میکنه، مخارج زندگی اون رو میده، لذا طبعا اونها هم از این مهریه اگر کسب کنیم قابل توجه 8 سال بر سفره شعیب مینشیند و چنین. اما فراتر از این هم میشه گفت و اون اینه که ببینید اینجا داماد شعیب شدن نیست، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. اگر جناب شعیب داره موسی رو مییابد و میگیرد و نمیگذاره از دست بره این مرد برای همسری فرزندش و دامادی خودش، به سه فراتر از این موسی بیشتر از این مشتاق است، به دلیل این که مرادی، مرشدی، بزرگی، معلمی، خضر رهبری رو داره پیدا میکند موسی، که 10 سال در خدمت او می نشیند، انس می گیرد، کمالات وزونتر رو می یابد، دوران ارتقا و فرصت مطالعاتیش رو به بهترین شکل می گذراند. بعد انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان، فلم ما غذا موسی العجر و سار به اهله آنس من جانب تور نارا. بعد از دوران این 10 سال می رسد به دامن تور، آتش دامن تور رو، وعده نبوت الهی اینا را از برکت خدمت شعیب داره جناب موسی. اگر هرچی موسی در این جهت بده اصلا قابل مقایسه نیست. حق تعلیم داده است، حق استادی داده است، حق راهنمایی داده است، حق حیات داده اصلا به جناب شعیب. لذا ابدا این قیمت، قیمت بالایی، این مهریه، مهریه بالایی، عدد زیادی نیست در قبال آنچه که موسی به دست آورده است در این پیشنهادی که این بزرگ مرد الهی داد. این هم نکته بعدی. و از اون طرف هم که 8 سال و بعد اگر خواستی 10 سال نشان میده که خب حالا اینجا بالاخره عرضم به خدمتون باب داریم، مسئله باب گسترده است، میشه گفتگو کرد، میشه، حالا نمیخوام بگیم چانه زنی، میشه بالاخره پیشنهاد داد، پیشنهاد گرفت، طوری نیست. اما پایان این جمله و ما اريد ان اشق عليك، البته من این پیشنهادی که دادم آقای موسی دو معنا داره، نمیخوام سخت کنم بر تو کار را، این پیشنهاد منه، اگر شما نمیتوانی بپذیری پیشنهاد من رو، باب گفتگو باز است. نمیخوام به تو سخت بگیرم با این پیشنهاد. آ موسی سخت نمیبیند و قبول میکند. این یک. و شاید معنی آیه این باشه که من اگر این 8 سال بخوای برای من خدمت کنی، من در خدمت تو کار دشواری به تو نمیگم. یعنی شما بناس 8 سال برای من کار کنی، آه بنا ندارم اذیتت کنم تو این 8 سال و کارهای سخت بهت بگم، نه، رعایت میکنم جانب تو را. و ما اريد ان اشق عليك. بعد هم میگه ستجدنی انشاء الله من الصالحین، و امیدوارم که در این ارتباطی که با هم داریم و این رابطه‌ای که پیش میاد من صالح باشم، من به صلاحیت عمل کنم تا تو هم به صلاحیت عمل کنی. به مجرد این که گفته شد بگم که تمام، قال ذلک بینی و بینک، جناب موسی معطل نکرد. آقا آمده است قریب این دیار، نان نداشته بخوره، کنار آب نشسته است، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا یک مرتبه استاد داده است، مرید، مراد داده است، مرشد داده است، پیر داده است، زن داده است، خانه داده است، آبرو، همه چی در جمع، معطل نکرد. ذلک بینی و بینک، بینی و بین من، بین تو این قرارداد کاملا، ایم العجلین قضیت فلا عدوان علیه. فقط یه جمله، شما فرمودید 8 سال یا 10 سال، اونو بگذارید به من، اگر تونستم 10 سال، نتونستم 8 سال، قبول. والله علی ما نقول وکیل، و بین من و شما نیاز به هیچ شاهدی و دیگری نداریم، خدا بین من و تو جناب شعیب وکیلمان و شاهدمان، میپذیرم پیشنهاد را با این خصوصیت و کار انجام شود. دیگه قرآن، دیگه مراسم عروسی و اینها و شادی و اینها را نمی نویسه، دیگه سبک قرآن نیست، اونها با من و شما دیگه. فلما قضا موسی العجل، این فصل تموم میشه، یعنی یک بار قرآن 10 سال رو تمام کرد و موسی 10 سال ماند، 10 سال ماند، یعنی عجل رو کامل کرد. بعد از اون دیگه دورانی است که بعد از این آموزش رو فرا گرفتن باید برگردد موسی به رسالت و مسئولیت مهمش بپردازه، که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنه.